با جناب آقای محمد علی خطیبی، کارشناس انرژی و مدیر سابق امور بین الملل شرکت ملی نفت، در خصوص عرضه نفت در بورس و موانع پیش رو. خیلی متشکرم از اینکه همچنان رویداد رادیو گفتگو رو میشنوید. ساعت 13:01 بعد از ظهر هست و ما با یک بخش گفتگویی و تحلیلی دیگه همراه شما هستیم. تعامل صادرکنندگان با دولت در حوزه بازگشت ارز ناشی از صادرات موضوعی که باید بیش از پیش مورد توجه قرار بگیره. هرچند بعضی از آمارها از افزایش ارز صادراتی در سامانه نیما حکایت داره، ولی که به نظر میرسه که این موضوع به حد مطلوبی نیست. در این خصوص بیشتر گفتگو می‌کنم با جناب آقای مجید رضا حریری، رئیس اتاق ایران و چین و رئیس انجمن صادرکنندگان صنایع دستی ایران. آقای حریری عزیز سلام، روز بخیر، خیلی خوش آمدید به رویداد.
من هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و همینطور شنوندگان محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای حریری، ارزیابیتون از روند عرضه ارز صادراتی چیه؟
ببینید، روند رو که باید اطمینان بکنیم به اونچه که بانک مرکزی آمار میدهد و بله. بانک مرکزی هم روند رو مثبت داره الان ارزیابی میکنه نسبت به ماهای گذشته، اما به هر حال این مشکل بین بخش صادرات و بانک مرکزی مشکل واقعی و موجودی است که باید همه جانبه نگری بهش بشود و به شکل منطقی این رو حل کرد که دو طرف از این افغان قضیه راضی از اون میز مذاکره بلند بشن.
بله.
بر همین اساس من فکر میکنم که چند تا آیتم رو اگر هممون روش تفاهم بکنیم،
بله،
میشود به نتایج بهتری رسید. یکی این که میبایستی تمام ارزهایی که برای مملکت استحصال میشود از منابع درونی مملکت، حالا چه صادرات نفتی، چه غیر نفتی، چه خدمات هست، اینا میبایستی که قابل پایش و رصد باشد مبادلاتش برای مقام ناظر پولی مملکت.
بله.
این رو هممون بپذیریم که همه قبول بکنیم که آقا بنده یک دلار یا یک میلیارد دلار اگر که ارزی از خارج از کشور حاصل میکنم از منابع داخلی به صورت صادرات، میبایستی که این ارز رو محل خرج کردش رو به ناظر پولی مالی مملکت که بانک مرکزی قابل ارائه باشه. این رو بپذیریم که دولت میبایستی تمام تراکنش های مالی افراد رو بتواند پایش بکنن، به دلیل این که ما در معرض اتهام پولشویی هستیم و اگر نتونیم همه ملت ایران و همه نظام ایران تراکنش های مالی شفافی نداشته باشد، به اون اتهام دامن زده میشه.
بله.
اینو قبول بکنیم از این سمت که کسی از جانب صادرکنندگان منکر این نباید باشد که باید ارزش رو به بانک مرکزی نشان بدهد که چه کرد. یک مبحث دیگه اینه که بپذیریم که بیش از 80% ارزهای حاصل از صادرات غیر نفتی ما و 100% ارزهای نفتیمون که به دست میاریم، اینا مستقیم یا غیر مستقیم در اختیار دولته.
بله.
یعنی ما صادرات غیر نفتیمون همینجوری 55% و 60%ش پتروشیمی و فولاد و گاز و میعاناته.
بله.
خب این در اختیار دولته. به هر حال مدیرانی که اونجا منصوب هستن، حتی اگه اون شرکت ها در ظاهر شرکت های خصوصی باشن، اون چیزی که معروف است به خصولتی ها، شرکت هایی هستن که رؤسای مجمع عمومیشون به نوعی یکی از وزرای دولتی هستن.
بله.
پس اونا دارن مدیر منصوب میکنن، باید جوابگو باشن در مقابل ارزی که تحصیل میکنن و این حدود 80% ارز حاصل از صادرات غیر نفتیه. بپذیریم که به هر حال در این مملکت داره 10-12 میلیارد دلار حداقل قاچاق وارد میشه و ارز تأمین ارز این قاچاقچیان داره از یه جایی انجام میشه بالاخره.
بله.
یا از اون بخشی که دولتیه یا از نمیدونم بانک مرکزی یا هر جای دیگری، من قضاوت رو اینا الان نمیخوایم بکنیم، فقط بپذیریم که در 12 میلیارد دلار داریم از این ارزهای حاصل از صادرات نفتی و غیر نفتی و میشه کالای قاچاق.
بله.
پس باید روشن بکنیم کی تامین میکند این کالای قاچاق رو، ارزش رو. بپذیریم که در برخی از کالاها به سهمونایی که اسپوردم، پتروشیمی ها، فولادی ها، سیمانی ها و این شکل کالاها سوبسید انرژی در قیمت تمام شده کالاشون نقش بسیار زیادی داره. مثلا فرض بکنید ما به پتروشیمی ها داریم خوراکشون رو بر مبنای ارز 4200 تومان باشون تسویه حساب میکنیم، خوراکشون و گاز مصرفیشون. خب اینا یه دسته ای هن که دارن از ارزهای ارزان قیمت در دولت استفاده میکنن، یا برای تأمین مواد اولیهشون به مقدار زیاد، یا برای تأمین خوراکشون مثل پتروشیمی ها، و یا تأمین انرژیشون برای فولادی ها. اینا یه دسته بندی هست که رو اینا چون دارن سوبسید برای تولیدشون دریافت میکنن، دولت حق دارد و بانک مرکزی حق دارد که در قیمت ارز حاصل از صادراتشون هم دخالت داشته باشه و نرخ بذاره روشون.
بله.
و بپذیریم که بخشی هستن که تولیداتشون اصلا سوبسید نمیگیره، یعنی دارن از منابع آزاد تأمین میکنن تولید داخلشون رو، حالا اینا صادر میکنن. پس اونا هم با فرض این که باید نشان بدهند به دولت که ارزشون رو چه میکنن، ولی دولت نباید به خودش اجازه بده که رو ارزشون قیمت بذاره. اونا میتونن خارج از اون قیمتی که دولت تعیین میکنه در سامانه های مختلفش ارزشون رو مبادله کنن با متقاضیان ارز. حالا از این متقاضیان ارز یا وارد کنندگان هستند، یا اونایی هستند که به خدمات ارزی احتیاج دارن، مسافر هستند، نمیدونم مریض دارن، دانشجو دارن و اینا رو اگر بپذیریم دعوا و تنش کاهش پیدا میکنه. یعنی رو چیزایی که موافق هستیم قبول بکنیم، بیایم ببینیم راه حلش چیست. من فکر میکنم که اگر اینا رو بپذیریم 80-90% راه رو رفتیم. حالا استثناءاتی هم داریم، مثل بازارهایی که در عراق و افغانستان مدعی هستن که صادراتشون بخشیش ریال تامین میکنه. اینا رو باید راستی آزمایی بشه ببینیم چی واسن اصولا درسته که ما صادرات بکنیم و ریال بگیریم. شخصا معتقدم این اصلا چیز درستی نیست. یعنی چی من صادر میکنم به عراق و ریال میگیرم؟
بله. خب ما 30 ثانیه زمان
بعد. و یک سری کالاها مثل فرش و صنایع دستی که اینا کالاهایی هستن که اشتغال ایجاد میکنن و فواید بیشتر از ارز صادراتی هم برای اقتصادمون دارن.
بله.
اینا رو هم بیایم در یک دسته‌بندی استثنایی در قرار بدیم و تسهیل بکنیم که بتونن بیشتر صادر بکنن. این نقاط توافق رو پیدا بکنیم، میتونیم مسائلمون رو حل بکنیم
انشالله. خیلی متشکرم از شما
حریم بزرگوار. خواهش میکنم. متشکرم.
روز شما بخیر و خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
متشکرم. در خصوص چگونگی افزایش عرضه ارز صادراتی در سامانه نیما گفتگو کردم با جناب آقای مجید رضا حریری، رئیس اتاق ایران و چین و رئیس انجمن صادرکنندگان صنایع دستی ایران. خیلی متشکرم از اینکه رویداد امروز رو همراهی کردید. اطلاعات این برنامه رو در وبسایت رادیو گفتگو با آدرس radiogoftogo.ir دریافت کنید. روز بخیر. خدا حافظ.
روز و روزگار بر شما خوش شنوندگان عزیز و ارجمند. خیلی متشکرم از اینکه همراه ما هستید، برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو رو دنبال می‌کنید. خسته نباشید عرض می‌کنم خدمت همکاران خوبم در برنامه رویداد. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ساعت 13:10 هست. دعوت می‌کنم در این لحظه برنامه کوتاه گوشه‌هایی از تاریخ پهلوی رو بشنوید که روایتی است از یادداشت‌های اسدالله علم.
گوشه‌هایی از تاریخ پهلوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو. یادداشت‌های علم رو که پیرامون مسائل متعددی است به دلیل اهمیت اونها و برای آگاهی شنوندگان عزیز، خیلی به اختصار در برنامه‌های گذشته قسمت‌هایش رو بیان کردیم، در این برنامه هم ادامه میدیم. در یادداشت‌های علم متوجه میشیم که در سال 55 به تدریج تظاهرات، اعتراضات و نوشته ها، شعار ها علیه رژیم رو به افزایشه و مرتبا در این زمینه بین علم و شاه صحبت میشه و نکته مهم قضیه این است که شاه در این مقطع خیلی قادر به کنترل خودش نیست و در این حال هم نمیدونه چی کار باید بکنه، در این حال نمیتواند توجیه بکنه و این مسئله بسیار مهمیه. حالا من یه قسمتی رو از اینو میخونم که مربوط هستش به همون اوایل سال 55. میگه که دانشجویان دانشکده بابلسر اینها رئیس دانشکده رو کتک زدن. بعد فهمیدم که اطلاع به من رسیده، خیلی هم جای تعجبه که ما بالاخره نتوانستیم این دانشگاه ها رو اداره کنیم. این خیلی مطلب مهمیه. اینا قبلا میگفتن که ما تو کشور بر همه اوضاع مسلطیم، بر همه جریان ها مسلطیم. حالا اینجا شما میگه که این جمله خیلی مهمه که میگه ما نتوانستیم این دانشگاه ها رو اداره کنیم. اگر در کشوری بود که کاری انجام نمی شد قابل قبول بود، ولی در اینجا چرا؟ عرض کردم یه مقداری تنبلی و بهانه‌جویی، یه مقداری تحریک خارجی، یه مقداری هم معایب کارهای ماست. فرمودن چه عیبیست که ما نمی دانیم؟ ملاحظه کنید، حتی در ابتدای سال 55 شاه این تصور که اصلا عیبی تو مملکت وجود داره یا عیبی در فرماندهی شاه یا سلطنت شاه وجود داره نداره، میپرسه که چه عیبی در ما هست که ما نمیدانیم. عرض کردم احساسات جوانها را نمیدانیم، گرفتاری های خانوادگی و عقده های آنها را نمیخواهیم درک کنیم، گفت و شنود با آنها نداریم، وقت هم صرف آنها نمی کنیم. آن وقت دشمن با زیرکی و هوشیاری انگشت روی کوچکترین معایب ما میگذارد. اینجا بود که شاهنشاه دیگر چیزی نفرمودند، قدری فکر کردند. عرض کردم از وضع دانشجویان ایرانی در خارج از کشور هم که خبر دارم، این همین مطلب صادق است. باز هم چیزی نفرمودند و امری صادر نکردن، در صورت که قبلن وقتی علم از این صحبت ها میکرد شاه برمیگرد جوابشو میداد و میگفت نه اینطور نیست، ما درست میکنیم و گزارش ها غلطه. ولی از اوایل 55 که شاه احساس میکنه که قادر به اداره وضعیت کشور، در حالی که در گسترش اعتراضات هست، نمیتونه کاری. به این ترتیب به پایان یکی دیگر از برنامه‌های گوشه‌ای از زندگی خاندان پهلوی می‌رسیم.
خیلی متشکرم دوستان عزیز از اینکه همراه ما هستید. برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو رو دنبال می‌کنید. امیدوارم برنامه‌هایی که تو این ساعت تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان همراه ما باشید در بخش اول تا ساعت 14. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه این هست که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خودتون از رادیو گفتگو باشید. همونطور که خدمتون عرض کردم کافیست به سایت ما به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید.
زخم کهنه روی بالم، یه آسمون که چشم رو نیست، به غیر واژه غریبی چیزی توی ترانه هم نیست، حتی یه آینه پیش رو نیست که اسممو یادم بیاره. تنها ترین مسافر شب تو خلوتم پانه میذاره، ازم نخواب و تو بمونم، تو هیچی از من نمیدونی، اگه بگم راز دلم رو تو هم کنارم نمیمونی، ازم نخواب و تو نام تو گیچی از من نمیدونی، اگه بگم راز دلم رو تو هم کنارم نمیمونی، تو هم کنارم نمیمونی، تو هم کنارم نمیمونی. از نژاد عشق، از تو و از ترانه لبریز، یه دنیا غم توی صدامه، مثل سکوت تلخ پاییز، من یه پرنده غریبم، من از نژاد آسمونم، میون این همه ستاره من یه شهاب بینشونم، ازم نخواب و تو بمونم، تو هیچی از من نمیدونی، اگه بگم راز دلم رو تو هم کنارم نمیمونی، بازم نخوا با تو بمونم، تو هیچی از من نمیدونی، اگه بگم روز دلم تو هم کنارم نمیمونی، آی تو هم کنارم نمیمونی، تو هم کنارم نمیمونی، تو هم کنارم نمیمونی، تو هم کنارم نمیمونی.
من یه پرنده قریب، یه دنیا غم توی صدا، تنها ترین مسافر شمد این همه ستاره.
من یه شهاب بینشونم، ازم نخواب تو بمونم، تو هیچی از من نمیدونی، اگه بگم روز دلم رو تو هم کنارم نمیمونی، ازم نخواب تو بمونم، تو هیچی از من نمیدونی، اگه بگم روز دلم رو تو هم کنارم نمیمونی، آی تو هم کنارم کنارم نمیمونی، تو هم کنارم نمیمونی، تو هم کنارم نمیمونی.
120 کیلومتر تا مقصد. شصت کیلومتر تا مقصد. سی کیلومتر تا مقصد. %60 از تصادفات در نزدیکی 30 کیلومتری شهرها اتفاق می‌افتد و خستگی و خوابالودگی از عوامل اصلی بروز این تصادفات است. بیشتر مراقب باشیم.
دوستان عزیز، 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران و دستاوردهای آن نشانه پختگی، بلوغ و استواری است. با افتخار به گذشته و امید به آینده به سراغ 40 سالگی انقلاب می رویم. نگاهی می اندازیم به کارنامه 40 سالگی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و دستاوردهای آن.
سال 1265 هجری شمسی در دوره سلطنت ناصرالدین شاه قاجار برای اولین بار تلفن به ایران آمد. این تلفن یک رشته سیم بود که بین تهران و حضرت عبدالرحیم در ری کشیده شده بود و نزدیک به 8 کیلومتر طول داشت. سال 1287 وزارت پست و تلگراف تأسیس شد و سال 1302 قراردادهای احداث خطوط تلفن زیرزمینی با شرکت‌های زیمنس و هالسکه بسته شد. سه سال بعد، سال 1305، اولین تلفن نسل جدید با 2300 رشته کابل در اکباتان تهران آماده بهره برداری شد. از 1265 که اولین بار تلفن به ایران آمد تا 1357 که انقلاب اسلامی پیروز شد، در 92 سال حکومت‌های قاجار و پهلوی جمعاً 850,000 شماره تلفن در سراسر کشور به وجود آمد. این در حالی بود که از سال 1357 تا حدود 1396 تعداد خطوط ثابت تلفن در کشور به بیش از 30 میلیون شماره رسیده بود. یعنی در ظرف 40 سال به اندازه 35 برابر 92 سال پیش از آن در کشور توسعه خطوط تلفن انجام شد. قبل از انقلاب فقط 312 روستا خط تلفن داشتند که البته صرفاً به معنای ایجاد خط ارتباطی تلفنی بود و نه اینکه به خانه‌های روستایی خط تلفن داده شده باشد. بعد از انقلاب اما به 48958 روستا تلفن خانگی داده شد و روستاهای دارای ارتباط نیز به 55135 عدد رسید که 176 برابر کل دستاوردهای پیش از آن در این زمینه بوده است. اما فناوری تلفن همراه سال 1372 به ایران آمد. امکان ارسال پیامک در ایران در سال 1381 اضافه شد. از آن زمان دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی سعی کردند تا از نظر فناوری ارتباطی نیز ایران را به روز نگه دارند. امروز در ایران 74 میلیون نفر تلفن همراه دارند که از این نظر کشور ما در جهان رتبه 22 جهانی را دارد. فناوری تلفن همراه موجب شد تا سرویس تلفن بیسیم به روستاهای صعب العبور نیز رسانده شود. سرویسی به نام WLL که تا سال 1396 1,511,933 روستایی با آن به شبکه مخابرات کشور متصل شدند. اینترنت عمومی هم از سال 1372 وارد کشور شد و ابتدا استفاده های دانشگاهی داشت. از سال 1374 اما کاربران عمومی از طریق همان خطوط تلفنی که در سراسر کشور توزیع شده بود توانستند برای اولین بار به شبکه جهانی اینترنت متصل شوند. نخستین کافینت ایرانی نیز سال 1379 راه اندازی شد و اولین ADSL هم سال 1383 آغاز به کار کرد. ایران با 100 مرکز ارائه دهنده خدمات اینترنت به مشترکان خود در رتبه 9 جهانی ایستاده است و از نظر تعداد کاربران نیز که رقم آنان به 42 میلیون نفر در سراسر کشور می رسد رتبه 17 جهان را دارد. همه این آمارها و دستاوردها و این توسعه مدام ابزارهای ارتباطی و شبکه اینترنتی در ایران در حالی انجام می شود که رسانه‌های غربی ایران را به اختناق رسانه‌ای و فضای محدود گردش اطلاعات متهم می کنند.
روزتون بخیر دوستان عزیز شنونده. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. خوشحال میشیم تا با سامانه 162 تماس بگیریم. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هست. عزیزان همراه، تا این ساعت در خدمت شما بودیم با برنامه‌هایی که از پخش شبکه رادیویی گفتگو تقدیمتون شد. امیدوارم برنامه‌هایی که شنیدید مورد توجهتون قرار گرفته باشه، تونسته باشیم رضایت شما خوبان رو فراهم بیاریم. پایان بخش برنامه‌های امروز در این